به عنوان سوال آخر ازتون بپرسم، از این اتفاقات قبلا هم افتاده در کشورم، داشتیم با امیر صحبت میکردیم در برنامه، واقعا چه کار میشه کرد که دیگه شاهد این نباشیم؟ ببینید الان یه مثلث تشکیل بدید خودتون: قسم پزشک، جان بیماران و تکرار و تکرار. چی کار کنیم این مثلث واقعا تشکیل نشه،
تکرار نشه دیگه؟ بله. این حادثه
من فکر میکنم که در حوزه های فرهنگی، حوزه های علمی، قدری باید روی متخصصینمون، روی دانشجوامون، روی دانش آموزامون بیشتر کار بکنیم. شاید یه قدری ما کوتاهی کردیم در این فقره. مگر میشود یه کسی که متخصص ارتوپده و دارای درآمد بسیار بالایی است و بیماران زیادی نیاز تخصص ایشون دارن،
بله،
ایشون تخصصشو بذاره کنار، خدمتگذاری اون قسمی که شما فرمودید کنار بذاره و به جای اینکه خدمت بکنه بره دنبال خدمت شما که عرض کنم کارهای بازاری و کارهای تجارتی.
دقیقاً ما قبل از اینکه بیایم تو استودیو همین صحبتو کردیم. اینها
بوده، اما افراد خاص و تجار باید این کار رو می‌کردن.
البته استانداردهای
لازم باید انجام می‌شد، ولی متأسفانه شیطان بالاخره بعضی مواقع ما رو گول میزنه و متاسفانه به خاطر از درآمدهای بالاتر دست اقدامات غیر شرعی و غیر قانونی میزنه.
آقای ملکوتی معذرت میخوام، این آخرین سوالم از خدمتتون عرضه بفرمایید بپرسم.
من فقط این نکته رو عرض بکنم. بله. که ما از وزارت بهداشت این استلام رو کردیم که آیا با توجه به این که پروتزها بایستی با مارکه و خدمت شما که عرض کنم مدل فرانسوی وارد می شود، آیا این پروتکل قابل استفاده هست یا نیست جدای از قاچاقش، که هنوز پاسخی به ما داده نشده.
خب آقای ملکوتی، الان تمام امید مردم به شماست، به این که این افراد و معدود پزشکانی که مرتکب این تخلفات میشن، یه جور عامیانه بگم خدمتون، ادبشون کنید که دیگه ما شاهد این حوادث نباشیم. احسان جانم به همین موضوع اشاره کردن. فکر نمی کنید تشدید مجازات های مدار شدت برخورد تو این حوزه اثرگذار باشه، حالا چه برای وزارت بهداشت، چه برای اون عده معدود پزشکان متخلف؟
این چرا دیگه وقتی که یک موضوع مطرح میشه و دستگاه قضایی به دستگاه قضایی میرسه به خاطر کوتاهی های حوزه نظارت،
بله،
واقف هستید که به فضل الهی دستگاه قضا با تمام قدرت در مقابل اینها میسته و باشون برخورد قانونی میکنه. شما اگر روی دستگاه قضا رو ببینید، میبینید که در برخورد با جرائم مختلف، حتی بعضن کسانی که وی سمز داره سمدهای بالایی هستن و یا جایگاه اجتماعی و یا جایگاه مالی بالایی دارن، دستگاه قضایی براش فرق نمیکنه، طبق مقررات و قوانین کشوری با اونها برخورد میکنه.
بله.
در این فقره هم به فضل الهی ما طبق قانون با اینها برخورد خواهیم کرد.
درست
کردم، فعلا در مرحله بررسی و تحقیق هست که انشاءالله ببینم در نهایه
انشاءالله
کارشناسان ما و سازمان های مربوطه که استعلام شده پاسخاشون چی باشه.
بله. پس جناب ملکوتی، انشاءالله در روزهای آینده، در شبهای آینده بتونیم با شما صحبت بکنیم و نتایج تیم تحقیقاتیتون رو بشنویم. ممنونم از این که در برنامه میدان آزادی حضور داشتید. براتون شب خوب و آرام آرزو میکنم. در خصوص عرضه 100 میلیارد تومان پروتز تقلبی به بیمارستان ها و درماندگی هزاران بیمار گفتگو کردیم با حجت الاسلام و المسلمین علی ملکوتی، دادستان شهر ری. در خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا امیر پزشکان، وکلا، نمایندگان مردم طبق قانون اجازه فعالیت های بازرگانی ندارند و باید به حرفه اصلی خودشون بپردازن.
بله، خب متاسفانه تو کشور ما،
بله، امیدواریم که این خلای قانونی هم برطرف بشه. ممنون و سپاسگزارم ازتون. 23 و 34 دقیقه همراه شما هستیم با میدان آزادی. چشم سوم. خب در این بخش میخواییم در خصوص پاسکاری برخورد با زمینخواران شمال تهران صحبت بکنیم. در این ماجرا محیط زیست استان تهران و اداره منابع طبیعی شمیرانات بر سر این که کدوم یکی باید نسبت به رسیدگی و اعلام گزارش زمینخواری های اخیر در شمال تهران به قوه قضاییه گزارش بدن اختلاف نظر دارند. صحبت های شما رو میشنم یا امیر؟
بله. زمینخواری از موضوعاتی که متاسفانه مردم کشورمون طی سالهای گذشته آشنایی خیلی زیادی باش دارن انسان جان.
بله.
این اتفاق محدود به شهرها و مناطق دور افتاده کشورمون نمیشه. مثلا برید تو کویر یا دورترین نقطه کشورمون شاهد زمینخواری باشیم. زمینخواری همین بغل گوش خودمون توی شمال شهر تهران اتفاق میفته و متاسفانه پیگیری لازم نمیشه. زمینخوارا میبینیم که به راحتی با تصاحب یه زمین و سندسازی به سودهای کلانی دست پیدا میکنن و در حالی که اداره کل حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی استان تهران به زمینخواری در مناطق حفاظت شده همین شمیران طی سالهای گذشته اذعان داره، ولی هر کدوم از این ادارات موقع رسیدگی میشه رسیدگی به این تخلفات رو به گردن همدیگه میندازن. حالا طی روزهای گذشته این زمینخواری 23 هکتار از مناطق حفاظت شده شمیرانات و افزایش دو برابری زمینخواری در نیمه اول سال 77 نسبت به مدت مشابه در سال قبل مطرح شده، اما این موضوع رو آقای کیومرث کلانتری مدیر کل محیط زیست استان تهران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تکذیب کرده و گفتن که من به عنوان مدیر کل محیط زیست اعلام میکنم که طی امسال و سال گذشته تصرف اراضی در مناطق حفاظت شده محیط زیست در شمیرانات رخ نداده است. اما آقای حسن شکری رئیس اداره منابع طبیعی شمیرانات یه نظر متفاوت داره احسان جان.
بله.
ایشون به یه نامه اشاره کردن که در اون مدارک و مستندات در مورد تصرفات به اداره کل محیط زیست شهرستان شمیرانات اعلام شده. ایشون گفتن که بر اساس مصوبه هیئت وزیران و ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی، محیط زیست قائم مقام دولت در مناطق چارگان است. یعنی در حقیقت ایشون فرمودن که از عهده ما و وظیفه ما خارجه، این وظیفه رو باید سازمان محیط زیست انجام بده، ولی از اون طرف محیط زیست هم میگه که این وظیفه ما نیست و این دقیقاً داره پاسکاری میشه. در حقیقت کدوم سازمان کدوم ارگان پس باید رسیدگی کنه؟
بله. اجازه بدید با آقای کیومرث کلانتری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران صحبت بکنیم ببینیم بالاخره این قضیه باید به کدوم نهاد برگرده. آقای کلانتری خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
ممنون.
در خدمتتون هستم.
آقای کلانتری من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. موضوع زمینخواری های اخیر که دوباره یه مدار سر صدا پیدا کرده باعث یه سری حرف و حدیثایی شده که هیچ کس منظور همین دوتا سازمانی که ازش نام بردم حاضر به رسیدگی به اون نیست. میشه یه مدار شفاف سازی کنی در حقیقت کدوم دستگاه موظفه که این وظیفه خطی رو انجام بده؟
ببینید مطالبی که شما فرمودید خب من گوش کردم.
بله.
و میخوام راجع به این مطالبی که ابتدا فرمودم یه توضیح بدم.
بله.
ببینید خبری که روز 23 بهمن توسط یکی از خبرگزاری ها منتشر شد مبنی بر این که 23 هکتار زمین خاری در شمیرانات و سکونت مسئولان محیط زیست، خب این خبر واقعا به دلیل ناآگاهی خبرنگار مربوطه از قوانین و مقررات با این تیتر تکان دهنده خبر دقیق و مستندی نبود.
خب شما هم تکذیب کردید، من روش اشاره کردم.
ببینید من فرمایش شما رو گوش کردم.
بله.
اجازه بدید من توضیح بدم.
بفهم.
ببینید به هر حال ما خوبه که دلیل به اصطلاح این خبرهایی که واقعیت آنچنانی ندارد رو هم بگیم. برحال حساسیت هایی که امروز خوشبختانه مردم پیدا کردن قابل درکه و قابل واقعا فهمه و همه حساسن نسبت به این خبرات. ما حق نداریم که موج را بندازیم، ما حق نداریم خبر رو کذب بدیم. شما اگر همون خبر رو اگر ملاحظه کنید در پاراگراف اولش به نقل از رئیس محترم مجتمع قضایی لواسان گفته که طی دو سال و نیم، شما همه خبر رو بخونید،
بله،
گفته که طی دو سال و نیم گذشته هیچ مورد زمین خالی در لواسان وجود نداشته.
بله.
اینو دیگه من نگفتم که، اینو رئیس محترم مجتمع قضایی لواسان گفته. ما حق نداریم واقعا یک خبری که غیر مستند هست. اونجا اتفاقا رئیس محترم مجتمع قضایی اشاره کرده، گفته تصرفات وجود داشته. تصرفات با زمین خالی تفاوتش در اینه که ممکنه یک فردی در حریم رودخونه مثلا یک فرض کن بنایی رو ایجاد کنه، ممکنه یک فردی در اراضی کشاورزی بنایی رو ایجاد کنه. خب این تغییر کاربری داده دیگه، تصرف کرده زمین کشاورزی رو از اصطلاح کشاورزی و باغ مثلا به مسکونی، یا تصرف کرده زمین ملی رو. بنابراین توی اون خبر شما اگر ملاحظه کرده باشید،
بله،
اونجا گفته شده که دستگاه های مربوطه اونجا طرح دعوا کردن، اراضی کشاورزی رو گفته کشاورزی، اراضی حریم و رودخونه رو گفته که امور آب، و اراضی ملی رو هم گفته منابع طبیعی. حالا چرا نگفته محیط زیست؟ علت داشته. سازمان حفاظت محیط زیست یک دستگاه اجرایی نیست، یک دستگاه تصدیگری نیست. سازمان حفاظت محیط زیست یک دستگاه حاکمیتی نظارتی است، مطالبه‌گره. اتفاقا شما همین نامه‌ای که شما می‌فرمایید آقایی در منابع طبیعی شمیران بهش اشاره کرده، اون نامه عطف به نامه محیط زیسته. شما بخونید نامه اثباتش از محیط زیست شروع شده.
خب جناب کلانتری معذرت میخوام، ایشون البته اون خبری که شما بهش اشاره کردید، من به نقل از خبرگزاری ایسنا و اون مطالبی که شما اشاره فرمودید توش نیست. منتها اصلا بحث ما و موضوع ما اینه که به این موضوع چه نهادی باید رسیدگی بکنه.
الان
من گفتم خدمتتون رئیس اداره منابع تعمیر، ببخشید، منابع تعمیر شمیرانات گفتن که بر اساس قانون سازمان حفاظت محیط زیست موظف به انجام اون کار هست. اینو شما تایید می‌فرمایید یا خیر؟
نه، ببینید شما عرض من رو اگر یه دو دقیقه دیگه گوش کنید نتیجه میگیرید.
بله.
سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس قانون قائم مقام قانونی اون دستگاه هست.
بله.
در چی؟ در بهره برداری. مالکیت اراضی ملی در کشور جمهوری اسلامی به عهده کجاست؟ سازمان جنگل‌ها و مراتع یا ادارات منابع طبیعی.
درسته، دقیقاً.
سند به نام اینها هست. سازمان حفاظت محیط زیست هم وقتی که طرح دعوا میکند در مراجع قضایی، چون سند به نامش که نیست، اونجا مراجع قضایی پرونده رو مجدداً برمیگردان به منابع طبیعی که آیا این زمین مستثنیات یا زمین ملیه. اگر ملیه، خب به هر حال بایستی منابع طبیعی طرح دعوا کنه. اگر مستثنیات کشاورزیه، جهاز کشاورزیه. اگر حریم رودخونه است، امور آبه. ببینید اینجا علارغم این مباحث، سال گذشته فقط اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات 104 مورد طرح دعوا کرده.
درسته.
علارغم این که مسئولیت این تصمیم در شورای حفظ حقوق بیت المال مطرح شد، چون سازمان محیط زیست طرح دعوا میکنه، دوباره مرجع قضایی، سازمان محیط زیست سند نداره که مرجع قضایی این موضوع رو میفرسته به منابع طبیعی و این رسیدگی ها متولی میشود. بنابراین اینجا قانونگذار، اینجا در قانون دیده شده که منابع طبیعی باید طرح دعوا بکنه، ولی با سازمان محیط زیست چون دستگاه مطالبه گری است و دستگاهی است که بایستی دیگران رو وادار کنه به انجام وظیفه، 104 مورد فقط امسال طرح دعوا کرده. یک. دو، این تصرفات اصلا مربوط به سنوات گذشته بوده. شما میدونید استارت مبارزه با زمین خالی در شمیرانات از سازمان محیط زیست شروع شده.
پس این نامه مربوط به چی بوده؟ چون ایشون فرمودن که ببخشید،
ببین نامه شما اگه ملاحظه بکنید، شما اداره منابع طبیعی شهرستان به اداره محیط زیست شهرستان
پاییز امسال بوده، درسته قربان؟
بله
آقای کنتر، مرا پاییز امسال، چون تو خبر اومده که در پاییز امسال تصرفات اراضی در مناطق حفاظت شده در همین شمیرانات جانمایی و مشخص و تمام این موارد به محیط زیست گزارش داده شده و این دستگاه باید نسبت به طرح دعوا اقدام کنه. من از عرایض حضرت عالی، چون وقتمون محدود، معذرت میخوام، اینطور استنباط کردم که اصلا این که سازمان محیط زیست بر اساس قانون ورود پیدا کنه یه همچین چیزی کذبه و اصلا شما وظیفه ای نداری تو این حوزه دخالت بکنید، درسته؟
ببینید ما وظیفه قانونیمون حفاظته.
بله،
توجه میکنید.
خب بعد این مواردی که به شما اعلام میکنن شما موظف پیگیریش هستید یا خیر؟
ما هم چه اونا اعلام بکنن چه نکنن، عرض کردم ما اعلام کردیم به منابع طبیعی. شما الان بخونید.
ببخشید معذرت میخوام جان کنتری، الان این موضوع رو کی باید پیگیری کنه؟
ارزمینه اینجا بایستی، اگر زمین تصرفی شده، ببین اولا که زمین خاری صورت نگرفته، زمین خاری نیست، در خبرم اومده از قول رئیس مجتمع قضایی هم هم زمین خاری نیست، پس اینو اصلاح کنید.
تو این نامه ای که اومده، معذرت خواهم جام کنتری، تو این نامه این عبارت زمین خاری، من حالا اون صحبتی که شما میفرمایید و رئیس دادگستری، اون اصلا تو این خبر نیومده و منم ندیدم اصلا.
شما خبر تسلیم رو بودید.
الان این نامه، من الان پرینتشو دارم نامه رو.
آقای امتی
جانم،
شما بایستی خبر تسلیم رو بخونید. خبر تسلیم 23 اسناد از اونجا شروع شده.
آقای کلانتری توی این نامه، ببخشید معذرت میخوام، توی این نامه اداره منابع طبیعی از واژه زمینخواری استفاده شده. یعنی شما میخواید بگید که اینا، خب منظور اون تصرف عدوانی رو، معنیشو با این واژه جدید و همین تصرفات اراضی اینا اشتباه گفتن اینو خدمت شما.
ببینید، من عرضم رو تکرار میکنم، اونجا زمین خاری صورت نگرفته، زمین خاری با تصرف فرق میکنه.
پس اصلا هیچ صورت گرفته تصرفی نداشتیم اونجا. این نامه هم که اداره منابع فرستاده در حقیقت یه چیز علکیه دیگه، چیزی نبود اصلا.
نه، شما ببینید توجه داشته باشید، نامه منابع طبیعی بازگشت به نامه محیط زیسته. بله. یعنی محیط زیست به اونها اعلام کرده، توجه میکنید؟
بله.
اونها در پاسخ نامه محیط زیست گفتن این موارد هست. این موارد هم 104 پرونده، من عرضم بازم دارم تکرار میکنم، شما و شنوندگان عزیز عنایت داشته باشید،
محبت میفرمید،
104 پرونده تر دعوا شده.
بله.
و این پرونده ها محیط زیست به خاطر همون رسالت اصلیش، اونجایی که اختیار نداره ولی مسئولیت دارد انجام داده، مسئولیت قانونی پیگیری های منابع طبیعی بوده به اصطلاح اداره منابع طبیعی است.
آقای کلانتری معذرت میخوام، من آخرین سوال خیلی کوتاه از خدمت شما بپرسم، پس الان توی اصل قضیه ما مشکل داریم، پس شما عرضتون اینه که اصلا تصرفاتی انجام نگرفته که این اداره محترم منابع طبیعی به شما نامه زده؟
تصرفاتی که صورت گرفته مربوط به سنوات گذشته است، توجه میکنید؟
خب اونا هنوز رسیدگی نشده، الان از شما درخواست کردن.
سال و سال گذشته تصرفاتی نبوده. رئیس مجتمع قضایی در پاراگراف دوم اون خبر تسلیم در 23 بهمن رو شما ملاحظه کنید، ایشون به صراحت اعلام کرده در دو سال و نیم گذشته هیچ گونه زمین خاری در اونجا صورت نگرفته. تصرفاتی که بوده، این تصرفات دستگاه های مربوطش طرح دعوا کردن. این 104 مورد محیط زیست هم به اصطلاح در دستگاه قضایی بررسی که میشه میفرستن به دستگاه متولیش. دستگاه متولیش چون سند به نامش هست، بایستی بره پیگیری های حقوقیشو انجام بده.
درسته.
سازمان محیط زیست سند به نامش نیست که بره تر دعوای به اصطلاح حقوقی تا حصول نتیجه بکنه.
حالا شاید دادگستری اشرافش به این منطقه بیشتر از خود اداره منابع طبیعی تو منطقه است.
بله،
بسیار خوب، قضاوت رو میذاریم به عهده شنونده های محترم و فهیم رادیو فرهنگ. ممنونم ازتون که حضور داشتید در میدان آزادی.
ما هم در خدمت
شما. شبتون بخیر.
خدا حافظ.
خدا حافظ. گفتگو کردیم با آقای کیومرث کلانتری، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران، در خصوص پاسکاری برخورد با زمینخواران شمال تهران. خب علی‌رغم هماهنگی‌هایی که همکارانم با آقای علی صادقی داشتن، معاون آسیب‌های اجتماعی سازمان رفاه و خدمات مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، ایشون پاسخگو نبودن. همینجام به تلفنشون قرار بود در این پرده آخر برنامه میدان آزادی در خصوص کودکانش کار صحبت بکنیم که متاسفانه ایشون پاسخگو نبودن.
بله، همونطور که فرمودید در این مورد به رغم هماهنگی‌هایی که شده بود ایشون پاسخگو نبودن. طی سال‌های گذشته، من یه توضیح کوچیک از ایشون بگم، با پدیده جدیدی در اکثر شهرهای کشورمون و به ویژه شهر تهران و شهرستان‌های استان مواجه بودیم، که البته اصلا فکر نکنیم که این پدیده از یک کشور دیگه الگو برداری شده، بلکه برای این مشاهده این پدیده شما لازم نیست وقت زیادی رو صرف کنید و فقط کافیه که به یکی از چهارراه‌های محلتون برید و در هر گوشه از این چهارراه با انبوهی از کودکان، نوجوانان، جوانان و کهنسالانی که به تکدیگری مشغولن رو مشاهده کنی. بعد خیلی از اوقات شما اگر رفته باشید، 100% دیدیم هممون این تصاویر رو، بسیاری از این کودکان کار هستن که متاسفانه حتی قدشون به این شیشه پنجره هم نمیرسه که بخوان یه پولی از شما دریافت کنن یا یه کالایی رو بخوان به شما پیشنهاد کنن.
اینا همیشه زیر نظر یه سری اوباش هم هستن که زیر نظر گرفته میشن و اگه کسی هم بخواد اختلافی با اینا پیش بیاد اون اوباش دخالت میکنن.
دقیقاً همینطوره.
به هر حال ممنون و سپاسگزارم ازت. خدمت شما عرض می‌کنم چیز کوچیکی دیگه.
آره، یه موضوعی هستش که اگه اجازه بدی حتما اینو بگم. در قدیم و الان تو اکثر مناطق تهران و حتی شهرستان‌های اطراف این موضوع صادقه که اینا سر یه تایمی یه سری افرادی میان این کودکان کارو پیاده میکنن و هممون دیدیم شیفتی، ولی جدیداً مثل این که این گرون شدن حمل و نقل و بالا رفتن قیمت ماشین روی این چیزا هم تاثیر گذاشته.
رهاشون کردن.
آره دیگه، میگن خب همون سر چهار را میگیرن میخوابن و فردا صبح دوباره بلند میشن. نهایت ما مثلا یه پرس غذا، مثلا یه پرس غذا منظور مثلا یه نون و پنیر، البته اونم اگه نون پنیر هم که بعید میدونم الان بتونن این کارو انجام بدن، بیان اینا رو تامین کنن از لحاظ غذایی. خب خود این موضوع هم دوباره یه سری آسیب‌های اجتماعی رو به دنبال داره. شما تصور کن وقتی یه کودک کار که میگم همشون خیلی قد کوتاه، نحیف، سنای کم، میان تو چهارراه، اگه قرار باشه یه گوشه اون چهارراه بخوابن یا برن تو سبزه‌ها بخوابن، این خودش باعث یه سری آسیب‌های اجتماعی جدیدی میشه. اونا یه سری مشکلات جدیدی رو میخواد فراهم کنه.
حتی نوزاد اغلبا روی دوششون نوزاد هم هست. دقیقاً.
حالا ما میخواستیم با این مسئول ارتباط برقرار کنیم که اصلا چرا رسیدگی نمیشه، چه ارگانی، چه مسئولی موظف است این بچه ها رو جمع کنه. حالا این بچه ها جمع آوریش یه بعد قضیه است، ولی اون موضوع و غرض اصلی ما از طرح این ماجرا اینه که برن با اون شبکه ها، با اون سرشبکه ها برخورد کنن. سرشبکه هایی که خیلی راحت آزادانه میان صبح از وانت اینا رو پیاده میکنن، اینا رو میفرستن تکدیگری و این طفلای معصوم اصلا چون هر چی هم که جمع میکنن اگر دقت کرده باشی همه رو نگه میدارن و بخش اعظم این پول رو اختصاص میدن به همون سرشبکه. یعنی در حقیقت اون سرشبکه است که سود کلان میبره و این بچهای معصوم هستن که متاسفانه متوجه آسیب و آزار روحی فراوان میشن.
من فکر میکنم بهترین کار این باشه که خود مردم پول ندن به اینا تا تشویق نباشه برای ادامه این کار.
البته این همین بحثی که میفرمایید توسط خیلی از کارشناسان مطرح شده و گفتن که شما بهتره که به جایی که پول بهشون بدید بیاید غذا بدید. ولی تا کی آخه این روند تا کی ادامه داشته باشه؟
اساسی نیست
دیگه. در نهایت یاد اون بچه رو میارن که اونجا شکمشو سیر بکنه.
بله دقیقا.
یعنی دو نفرم پول میگیره و از مسئولان واقعا این انتظار و مطالبه هستش که سراغ این سرشبکه ها برن. این چهره زشتی که توی سطح شهر به وجود اومده، شما تصور کن سر هر چهارراه سانجان الان یه چیزی که نمیشه اینو مخفیش کرد، کتمانش کرد، یا خیلی از مسائل مثل موضوعات دیگر نیست که خیلی راحت بتونیم کتمانش کنیم.
بله.
و بگیم فلان مرجع اینجوری تصمیم گرفته، فلان خبرگزاری یه چیز دیگه زده. اینو هممون داریم میبینیم. اینکه بله. سر هر چهارراه شما گوشه چهارراه نیا کنید، سر هر چهارراه هر چهار طرفش 5 6 نفر راحت اونجا وایسادن از این بچه‌ها، کم کمش 4 5 تا. حالا هر چی به سمت شمال تهران میره اینا بیشتر میشه.
کاملا درست.
بشمرید سر هر چهار راه 20 تا بچه قد و نیم قد حضور دارم، اینا هم همه بچه های ما هستن، اینا همه بچه های سرزمینمون هستن. بیاییم به واقع با یه اقدام برنامه ریز شده وارد عمل بشیم و باید وزارت کشور به عنوان متصدی وارد این قضیه بشه و از شهرداری و و سایر نهادها مطالبه کنه که این کار رو انجام بدن. انشالله که امیدواریم این کار طی روزها و ماهای آینده اتفاق بیفته که دیگه شاهد این صحنه‌های زشت و دردناک نباشیم.
حالا این موضوع رو اگر که مایل بودی در شب‌های آینده باز بهش بپردازیم و بتونیم ارتباطمون برقرار بکنیم. در سرآغاز در واقع با خانم الهام خادم حسینی صحبت کردیم، عضو فعال در انجمن معلولان کشور، که اظهار داشتن اتفاقات خوبی داره میفته.
این اظهاراتشون به عنوان یک کارشناس و به عنوان یک نماینده واقعا جای تشکر داره، ولی اون چی که ما الان در سطح شهر میبینیم متاسفانه، یعنی میخوام اینطور بگم که ایشون خیلی خوشبینانه به ماجرا نگاه کردن. ما الان توی سطح شهر وقتی که قدم میزنیم نه وسایل حمل و نقل عمومیون و متناسب سازی شده با وضع معلولان میبینیم، فقط چیزی که مردم میبینن یه تعداد اندک ماشین که روش هم آرم و لوگوی شهرداری خورده و یه تعداد معدود معلولان رو جابجا میکنن. ما به غیر از این شما هم خیابون، مثلا یه خیابون هم خیابون ولیعصر،
بله،
شما کافیه یه 500 متر از این خیابون ولیعصر رو قدم بزنید تو پیاده روش متوجه چقدر پستی بلندی میشید،
بله،
که آدمای سالمش بعضی وقتا شما سرتون هوای یک دفعه پاتون میاد پایین و نزدیک بخوره زمین. این چه مناسب سازی شده؟ حالا خیابون ولیعصر جز یکی از خیابونای اصلی تهرانه،
بله،
که باید این چیزو ببینیم. حالا وای به حال شهرستانا که ببینیم چه وضعیتی،
بله، واقعا. در نیمه دوم هم صحبت کردیم در خصوص عرضه 100 میلیارد تومان پروتز تقلبی به بیمارستان‌ها توسط چندین پزشک در کشور، اون که البته در حال بررسی هست،
بله،
پروندهش. امیدواریم اتفاقات خیلی خوبی بیفته و از این موارد دیگه واقعا شاهد نباشیم. و در چشم سوم هم پاسکاری برخورد با زمینخواران شمال تهران صحبت شد که من متوجه نشدم، اگر شما توضیح دارید بفرمایید.
حالا منم با شما دقیقا هم عقیده هستم. ما خبرمون اتکا به یه خبرگزاری بود و اظهارات این مسئول که پاسو، البته اسنجا من به این موضوع هم اشاره کنم، ما از اداره منابع طبیعی شمیرانات هم خواسته بودیم، یعنی تماس گرفتیم، متاسفانه ایشون موبایلشون در دسترس نبود. خیلی دوست داشتیم که ایشون هم در برنامه حضور داشت و تلفنی ما رو در جریان قرار میداد، ولی خب مثل اینکه حالا من از عرایض این مسئول امشب اینطور استنباط کردم که اون دادگستری اومد یه نظر مخالف داره و اصلا میگه اونجا تصرف عدوانی صورت نگرفته، یا شاید اصلا تو کل کشور تا الان هیچ تصرف عدوانی صورت نگرفته باشه، نمیدونم.
بله. ای کاش به هر حال دو تا مسئول مربوطه می اومدن صحبت میکردن با ما که حالا، بله، البته ایشون هم گفتن تصرف صورت گرفته ولی زمینخواری به هیچ عنوان نبوده.
زمینخواری هم، ولی موضوعی که مورد اشاره بوده و اداره منابع طبیعی بهش اشاره کرده زمینخواری بوده، یعنی، بله، تو اون نامه‌ای هم که من الان پرینتش رو دارم و خبرگزاری هم گذاشتن موضوع زمینخواری بوده، تصرف نبوده.
عجب. امیدوارم بتونیم در شب‌های بعد این موضوع هم رسیدگی بیشتری بهش بکنیم.
امیدوارم.
ممنونم ازت که امشب اومدی به میدان آزادی.
در خدمتتون هستم. منم از شما تشکر.
شبت بخیر و باهات خدافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
آیین رونمایی و بازنمایی از 40 اثر در حوزه مطالعات انقلاب اسلام، 30 بهمن ماه 1397، تهران، مجتمع دانشگاهی ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف.